تصور کنید 3000 دلار پول نقد تو دستتونه و کاملا آماده ای تا لوکس ترین گجت بازار رو بخرید.
یه آیفون تاشو مثلا.
دقیقاً. اولین گوشی تاشوی اپل به عنوان یه نماد وضعیت اجتماعی. اما تیم کوک مدیر عامل اپل عملا برمیگرده به شما میگه خب متاسفیم باید چند ماه تو صف بمونید.
چون کارخونه هاشون به معنای واقعی کلمه نمیتونن شیشه رو با این سرعت تا کنن.
آره واقعا عجیبه. به این بررسی موشاکافانه و تحلیل عمیق ما خوش اومدید. امروز دوشنبه ششم جولای 2026 هست.
و ما قراره خبرنامه پرمحتوای تکین مورنینگ رو زیر ذره بین ببریم.
یه خبرنامه که امروز پر از تضادای عجیبه. یعنی از یه طرف دنیای فیزیکی رو داریم که غولای تکنولوژی رو به زانو درآورده
و از طرف دیگه دنیای دیجیتال که داره مرزهای مقیاس پذیری رو به کل میشکنه.
100%. ما امروز قراره بریم پشت پرده این بحران تولید اپل رو ببینیم. بعدش معماری جدید اوتریوم رو کالبد شکافی کنیم.
و البته اون مکانیزم ورود پولهای هوشمند به بیت کوین.
آره و در نهایت هم میخوایم بریم سراغ یه مسابقه تسلیحاتی وحشتناک تو دنیای امنیت سایبری که خب هوش مصنوعی دقیقاً تو مرکزشه.
ببین چیزی که ما امروز بررسی میکنیم خیلی فراتر از چند تا تیتر خبری ساده است. ما الان توی نقطه ای از تاریخ تکنولوژی استادیم که برخورد دنیای اتم ها یعنی همین محدودیت های فیزیکی سخت افزار با دنیای بیت ها به اوج خودش رسیده.
دنیای بی نهایت نرم افزار و بلاکچین.
دقیقاً مأموریت ما امروز اینه که کالبد شکافی کنیم چرا ساختن یه شیشه تاشو انقدر سخته یا چطور رمزنگاری داره مفهوم حریم خصوصی رو تو وال استریت تغییر میده
و چرا سیستم های امنیتی مبتنی بر هوش مصنوعی ما دارن به این راحتی فریب میخورن. خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. قبل از اینکه وارد اون دنیای بیمرز دیجیتال بشیم بیایید ببینیم بزرگترین شرکت جهان چطور تو باتلاق قوانین فیزیک گیر کرده.
گزارش جدید مینگچی کوو رو میگی؟
آره. تحلیلگر کهنه‌کار زنجیره تأمین اپل که یه گزارش داده و رسما زلزله به پا کرده. او میگه تولید آیفون اولترا که قرار همین سپتامبر معرفی بشه با یه بحران بی سابقه روبرو شده.
یه بحران خیلی جدی.
میدونید اپل تو سه ماهه سوم 2026 نهایتا میتونه چقدر تولید کنه؟ بین 15,000 تا 1,000,000 دستگاه.
که خب عدد خیلی پایینیه برای اپل.
آره برای اینکه این عدد رو توی چشم‌اندازه درست ببینید، اونا تو همین بازی زمانی قراره 20 تا 22 میلیون دستگاه آیفون 18 پرو تولید کنن.
یه اختلاف واقعا دیوانه‌وار.
نتیجه این گلوگاه تولید چیه؟ خریدارا باید یکی دو ماه منتظر بمونن و قیمت این گوشی تو بازار سیاه احتمالاً از قیمت رسمی 2000 دلاریش پرواز میکنه تا 3000 دلار.
مینچی که دلیلش رو همون پیچیدگی نمایشگر و استانداردهای سختگیرانه اپل میدونه.
خب من اینجا میخوام نظرت رو به چالش بکشم. ما داریم در مورد اپل صحبت میکنیم. استال بلا منازع مدیریت زنجیره تأمین. آیا واقعا با یه بنبست مهندسی روبرو هستیم یا این یه استراتژی بازاریابی آمدانه و راستاش کثیفه؟
که مثلا کمبود ایجاد کنن.
آره تا حس دست نایافتنی بودن و آتش بازار رو برسونن به نقطه جوش.
ببین این تئوری توطئه همیشه در مورد اپل وجود داشته. ولی خب نکته بسیار جذاب ماجرا اینجاست که اگر به علم مواد و فیزیک پشت این نمایشگرها نگاه کنیم میفهمیم مشکل کاملا واقعیه.
یعنی محدودیت فیزیکیه.
100%. ما داریم درباره چیزی به نام UTG یا همون شیشه فوق نازک صحبت میکنیم. وقتی شما یه صفحه شیشه‌ای رو صدها هزار بار تا میکنی و باز میکنی، ساختار مولکولی شیشه دچار یه چیزی میشه.
چه چیزی؟
تو مهندسی مواد بهش میگن خستگی مواد. یعنی میکرون به میکرون این شیشه تحت فشار کششی و فشاریه.
خب رقبا مثل سامسونگ که سالهاست دارن این کار رو میکنن.
آره سامسونگ انجام میده. اما استانداردهای کیفیت اپل به خصوص در مورد از بین بردن کامل اون خط تای وسط صفحه به طرز دیوانواری بالاست.
آها پس میخوان هیچ ردی از تا شدن نمونه.
دقیقاً. این یعنی نرخ بازدهی خط تولیدشون به شدت پایینه. مثلا شاید مجبور باشن از هر 10 تا نمایشگری که از خط تولید بیرون میاد 8 تاش رو دور بندازن چون استاندارد اپل رو پس نمیکنه.
اوه 8 از 10 تا ضایعات.
آره، به همین دلیله که تولید روی عدد 500 هزار تا گیر کرده و بالاتر نمیره.
بسیار خوب. پس واقعا یه کابوس فیزیکیه. اما گزارش میگه این تأخیر ممکنه باعث بشه مشتریان برن سراغ گلکسی زد فولد 6 سامسونگ یا پیکسل فولد 2 گوگل،
که کاملا هم منطقیه.
راستش من اینجا اصلا نمیتونم با این تحلیل موافق باشم. کاربران اپل تو اکوسیستم این شرکت زندانیان. شما خودت فکر کن، آیا واقعا باید باور کنیم یه کاربر اپل که مکبوک و اپل واچ و ایرپاد داره فقط به خاطر 60 روز تأخیر کل اکوسیستمش رو دور میندازه میره یه گوشی اندرویدی میخره؟
نکته بسیار ظریفیه. ببین، در مورد کاربران عادی آیفون حق کاملا با توست، اونو صبر میکنن.
خب پس مشکل کجاست؟
مشکل اینه که مخاطب هدف آیفون اولترا اصلا یه کاربر عادی نیست. ما داریم در مورد دسته ای از خریداران صحبت میکنیم که به شدت بی‌حوصلن و همیشه میخوان تو لبه تکنولوژی باشن.
آها، اون قشر فوق پریمیوم.
دقیقاً، برای این قشر داشتن جدیدترین و خاص‌ترین گجت یه نماد منزلت اجتماعیه. وقتی اونا ببینن گوشی‌های تاشوی سامسونگ و گوگل همین الان با قیمت‌های معقول‌تر، یعنی حدود 1800 دلار تو بازار هستن و کاملاً هم به بلوغ رسیدن، ممکنه واقعاً وسوسه بشن.
پس اپل ممکنه مشتری از دست بده؟
آره، اما خطر بزرگتر برای اپل ریزش کاربر نیست. خطر اصلی ضربه خوردن به حاله برند یا همون برند هیلو هست.
یعنی اون تصویر بی‌نقصشون خراب میشه؟
دقیقاً. اگه اپل نتونه نیاز این مشتریان خاص رو به موقع برآورده کنه، اون تصویر بی‌نقش شرکتی که همیشه همه چیز تو کنترلشه مخدوش میشه. یعنی مدیریت انتظارات و سرخوردگی مشتری تو این عرضه خیلی مهمتر از خود تکنولوژیه و یه چالش بزرگ برای تیم کوکه.
این تضاد واقعا جالبه. اپل تو دنیای فیزیکی درگیر اتم‌ها و شیشه‌ها و لوله‌هاست و سرعتش گرفته شده. اما بیایم زاویه دیدمون رو بچرخونیم و به دنیای دیجیتال نگاه کنیم.
جایی که قوانین کاملا متفاوته.
آره، جایی که همه چیز با سرعتی غیرقابل تصور داره مقیاس پذیر میشه. داستان دوممون مربوط به بلوغ زیرساخت‌های مالی دیجیتاله.
برخلاف اپل، اینجا ما با هیچ محدودیت فیزیکی روبرو نیستیم.
اصلاً حجم تراکنش استیبل کوین ها تو ماه گذشته، یعنی همین ژوئن 2026، به عدد سرگیجه‌آور 1.79 تریلیون دلار رسیده.
این یه رکورد تاریخیه.
میدونی یعنی چی؟ این یعنی تقریبا نیمی از کل حجم تراکنش های شبکه غول‌پیکری مثل ویزا کارت تو 3 ماهه اول سال.
و این نشون میده کاربردها کاملا دارن اثبات میشن.
دقیقاً. حالا همزمان با این اتفاق، ویتالیک بوترین، خالق اتریوم، اومده از یه نقشه راه 3-4 ساله جدید به نام لین اتریوم یا همون اتریوم ناب پرده برداشته.
که 4 تا ستون اصلی داره.
آره، نهایی شدن تراکنش‌ها تو کمتر از 4 ثانیه، پردازش بیش از 100 هزار تراکنش در ثانیه، مقاوم شدن شبکه در برابر کامپیوترهای کوانتومی و از همه مهمتر ایجاد حریم خصوصی ذاتی با استفاده از تکنولوژی استارکس.
که این آخری واقعا گیم چنجره.
ببین، وقتی به این حجم از تغییرات بنیادین نگاه میکنم، یه تشبیهی میاد تو ذهنم. ارتقای اتریوم با این حجم از تغییرات مثل اینه که بخوایم موتورای یه هواپیمای مسافربری رو تو حالی که تو آسمون داره پرواز میکنه عوض کنیم.
تشبیه فوق‌العاده‌ایه. واقعا بدون اینکه ساختمان فرو بریزه باید ستوناش عوض بشه.
اما سوال من اینه، آیا نهادهای مالی سنتی مثل بلک راک و جی پی مورگان واقعا حاضرن بیان روی یه بلاکچین عمومی کار کنن؟
خب این همون جاییه که جذابترین ستون این بازسازی، یعنی حریم خصوصی و تکنولوژی، استارکس وارد عمل میشه. ببینید، مدل درآمدی شرکت‌های صادرکننده استیبل کوین الان یه ماشین چاپ پوله.
یعنی چطور؟
اونا دلارای شما رو میگیرن، باهاش اوراق خزانه‌داری آمریکا میخرن که مثلا 5% سود میده و این سود میلیارد دلاری رو میزنن به جیب.
چه تجارت پرسودی.
آره، اما برای اینکه این سیستم بتونه کاملا جایگزین سیستم سنتی بانکی بشه، نهادهای مالی بزرگ مثل جی پی مورگان باید بتونن روی اون کار کنن.
و مشکل بلاکچین تا الان همون شفافیتش بوده، درسته؟
دقیقاً، شفافیت بیش از حد. هیچ بانک سرمایه گذاری حاضر نیست استراتژی معاملاتی مشتریانش رو به صورت عمومی روی بلاکچین فریاد بزنه تا رقبا راحتونو ببینن.
آره، خب اینطوری دستشون میشه، اما این تکنولوژی استارکس چطور این مشکل رو حل میکنه؟ یعنی چطور میشه توی شبکه شفاف تراکنش رو مخفی کرد ولی همچنان به همه ثابت کرد که این تراکنش معتبره؟
از طریق یه مفهومی تو رمزنگاری به نام اثبات دانایی صفر.
Zero knowledge proofs؟
آره، بذارید این مکانیسم رو با یه مثال ساده فیزیکی توضیح بدم. تصور کنید میخواید وارد یک کلاب بشید و نگهبان دم در باید مطمئن بشه که شما بالای 18 سال سن دارید.
خب من کارت شناساییم رو میدم بهش.
دقیقاً، تو حالت عادی کارتتون رو میدید. ولی روی اون کارت نام، آدرس و تاریخ دقیق تولدتون نوشته شده.
که این یعنی نشت اطلاعات شخصی.
آفرین. اما تکنولوژی استارکس مثل یه دستگاه جادوییه. شما کارتتون رو وارد دستگاه میکنید، دستگاه اطلاعات رو میخونه و فقط یه چراغ سبز به نگهبان نشون میده.
عجب. یعنی نگهبان نمیفهمه من کیم؟
نگهبان بدون اینکه بدون شما کی هستید، کجا زندگی میکنید یا دقیقاً چند سالتونه، فقط مطمئن میشه که یه قانون خاص، یعنی همون بالای 18 سال بودن، رعایت شده.
چقدر جالب.
تو اتریوم جدید هم نهادهای مالی میتونن تراکنش‌های میلیارد دلاری انجام بدن و شبکه بدون دیدن محتوای تراکنش از طریق این معادلات پیچیده ریاضی ثابت میکنه که پول واقعاً وجود داره و خرج شده. این تکنولوژی در ورود تریلیون‌ها دلار پول نهادی رو به روی بلاکچین باز میکنه.
و وقتی زیرساخت‌ها دارند بالغ میشن، جای تعجب نیست که پول هوشمند نهادهای مالی دوباره داره سرازیر میشه تو بازار. که خب، این ما را دقیقاً میرسونه به داستان سوم امروز ما.
یعنی تایید بازار و بازگشت سرمایه به بیت کوین.
دقیقاً. روز جمعه 5 جولای بیت کوین دوباره خط مقاومت 63,000 دلار رو شکست. اما اتفاق مهمتر پشت پرده بود. ما یه روند نزولی 10 روزه تو خروج سرمایه از ETF ها داشتیم
که طی اون 800 میلیون دلار خارج شده بود.
آره، اما ناگهان روز جمعه این روند پایان یافت و 224 میلیون دلار پول جدید وارد شد.
عمدتاً هم به سمت بلک راک و فیدلیتی رفت.
اتریوم هم بی‌نصیب نموند و 29 میلیون دلار ورودی داشت. اما در کنار این ورود سرمایه ما شاهد یه پدیده عجیب به نام شورت اسکویز بودیم که 150 میلیون دلار از پوزیشن‌های فروش استقراضی رو رسماً پودر کرد.
یه لیکوید شدن حسابی.
ببینید، من میخوام اینجا این مفهوم پیچیده شورت اسکویز رو باز کنم تا مکانیزمش برای شنوندگان کاملاً روشن بشه. اینو مثل بازی صندلی بازی در نظر بگیرید یا یه مثال بهتر. فرض کنید شما ماشین اسپورت و گرون قیمت همسایتون رو قرض میگیرید و همون لحظه میفروشیدش.
با این امید که ماه آینده قیمتش بیاد پایین؟
دقیقاً. امید دارید قیمت نصف بشه، شما ارزونتر بخریدش، به همسایه پس بدید و تفاوت رو بذارید تو جیبتون. اما ناگهان یه میلیاردر تصمیم میگیره تمام ماشینای اسپورت و اون مدل تو شهر رو بخره.
و قیمت ماشین سر به فلک میکشه.
آره. همسایه هم فردا ماشینش رو میخواد. شما وحشت زده میشید و مجبورید به هر قیمتی که شده برای جبران بدهیتون اون ماشین رو بخرید. و همین خرید از روی وحشت قیمت رو باز هم میبره بالاتر.
این دقیقاً بلاییه که سر شورت سلرای بیت کوین اومد، یعنی کسانی که رو سقوط شرط بسته بودن متوجه شدن موسیقی قطع شده و صندلی برای نشستن نیست.
حالا این همه یعنی چی؟ آیا این ورود سرمایه و این شورت اسکویز نشونه یه تغییر روند واقعیه یا فقط یه هیجان موقته؟
ببین، اگر این موضوع رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، باید بین فیزیک بازار بیت کوین و بازار اپل یه ارتباط جالب برقرار کنیم.
چطور؟
اپل با کمیابی فیزیکی دست و پنجه نرم می‌کنه، اما بیت کوین دارای یه کمیابی الگوریتمی و ریاضیه. وقتی ETF هایی مثل بلک راک وارد بازار میشن، اونا شبیه جاروبرقی غول‌پیکر عمل میکنن که دارن تمام عرضه موجود رو میبلن.
پس با یه شوک تقاضا روبرو هستیم.
دقیقاً، یه شوک تقاضا در برابر یه عرضه ثابت. جریان این ETF ها نشون میده که کریپتو دیگه فقط یه کازینوی پرنوسان برای معامله گران خرد نیست،
بلکه تبدیل شده به بخشی از پورتفولیوی نهادهای بزرگ.
آره، مشکلات قانونی و نگهداری که سالها اونا رو دور نگه داشته بود الان حل شده. اما یه هشدار خیلی مهم به شنونده ها بدم.
بفرمایید.
تخصیص پورتفولیوی نهادی به این معنی نیست که قیمت فردا به 100 هزار دلار میرسه. شما اصلا نباید احساساتی بشید. این هیجانات و لیکوید شدن‌های 150 میلیون دلاری نشون میده که بازار به کسی که ریسک خودش رو مدیریت نمی‌کنه هیچ رحمی نداره.
100% هشدار به جایی بود. خب اما هر جا که تریلیون‌ها دلار پول جابجا بشه و تکنولوژی‌های پیشرفته ظهور کنن، هکرها بیتار نمیشن. زیرساخت‌های جدید ما در معرض تهدیدات کاملا جدیدی هستن
که ما رو به نیمه تاریک نوآوری میرسونه.
دقیقاً. یه مسابقه تسلیحاتی امنیت. ما امروز با دو تا تهدید جدی روبرو هستیم. اولی یه آسیب‌پذیری به نام ایل بلوم که تا الان باعث سرقت 5 میلیون دلار از کیف پول‌های وب شده و شبکه‌های بیت کوین، اتریوم، پالیگان و سولانا رو درگیر کرده.
یه فاجعه تو تولید عدال تصادفی.
آره. ماجرا به کیف پول‌های برمیگرده که قبل از سال 2024 ساخته شدن. ضعفشون تو فرایندی به نام آنتروپی، همون تولید اعداد تصادفی برای ساخت عبارات بازیابی یا سید فریز ها بوده.
ببینید، بذارید مکانیزم این فاجعه رو کالبدشکافی کنیم. کامپیوترها ماشین‌های کاملا منطقی هستن. اونا ذاتن نمیتونن تصادفی عمل کنن.
پس چطور یه کلمه تصادفی میسازن؟
وقتی یه کیف کون مفاد یه عبارت 12 کلمه براتون بسازه، نیاز به یه نقطه شروع کاملا تصادفی داره. ابزارهای قدیمی وب برای حل این مشکل اومدن از ساده ترین چیز ممکن استفاده کردن.
چی؟
ساعت سیستم شما.
شوخی میکنی؟ ساعت؟
آره. یعنی همون میلی ثانیه‌ای که شما دکمه تولید کیف پول رو کلیک میکردید، هکرها متوجه این الگوی احمقانه شدن.
چقدر عجیب.
حالا اگه یه هکر بدونه که شما کیف پولتون رو حدوداً توی سه‌شنبه از تو سال 2023 ساختید، دیگه نیازی نداره تریلیون‌ها ترکیب ممکن رو حدس بزنه.
یعنی فقط اون میلی ثانیه‌ها رو چک می‌کنه.
دقیقاً، فقط کافیه میلی ثانیه‌های اون چند ساعت خاص رو تو فرمول قرار بده و بوم، کلمات بازیابی شما تولید میشه.
اینجا جاییه که داستان واقعاً جالب میشه و البته به شدت ترسناک. این انگار شما روی گاو صندوق خونتون یه قفل بزرگ ضد گوله زدید که ظاهرش محکمه، اما کلیدساز اومده الگوی دندانه‌های کلید رو بر اساس شماره پلاک خونه شما طراحی کرده.
تشبیه فوق‌العاده‌ای، هر دزد باهوشی با یه نگاه به پلاک کلید رو می‌سازه.
ببینید، اگر شما شنونده عزیز کیف پولی دارید که با افزونه‌های مرورگر تو سال‌های قبل از 2024 ساخته شده، باید فرض کنید که همین الان در گاو صندوق شما بازه. بلافاصله داراییتون رو به کیف پول‌های سخت افزاری یا نرم افزارهای آپدیت شده منتقل کنید.
این یه اقدام حیاتیه.
اما داستان امنیت دوم ما حتی از اینم فراتر میره و درباره هوش مصنوعیه. بدافزاری به نام اسکیل کلاک. محققان دانشگاه هنگ کنگ کشف کردند که این تکنیک میتونه با نرخ موفقیت بالای 90% از اسکنرهای امنیتی هوش مصنوعی عبور کنه.
از طریق بسته‌بندی خود استخراج شدنه، یه جور اسب تروای عصر هوش مصنوعی.
آره. خب اگر سیستم‌های هوش مصنوعی ما حتی نمیتونن بدافزارهای پنهان تو مهارت‌های خودشون رو تشخیص بدن، آیا ما تو ادغام هوش مصنوعی با زندگیمون بیش از حد عجله نکردیم؟
این موضوع سوال مهم رو مطرح می‌کنه و ماهیت این مسابقه تسلیحاتی تو امنیت سایبری رو نشون میده. مشکل از روش سنتی دفاع ماست که بهش میگن تحلیل استاتیک.
یعنی چی دقیقاً؟
این روش مثل اینه که شما تو گیت بازرسی فرودگاه ایستادید و وسایل مسافران رو از زیر دستگاه اشعه ایکس رد می‌کنید. اگه یه اسلحه کامل تو چمدان باشه، هوش مصنوعی آژیر می‌کشه.
خب اسکیل کلوک چیکار می‌کنه؟
از نویز خصمانه و قطعه قطعه کردن استفاده می‌کنه. بعد افزار کدای مخرب خودش رو به هزاران قطعه به ظاهر بی‌ضرر تقسیم می‌کنه. هوش مصنوعی فقط یه سری قطعات فلزی پراکنده میبینه و مهر تایید رو میزنه.
و بعدش؟
فاجعه اینجاست که تو زمان اجرا این قطعات تو سیستم به هم متصل میشن، اسلحه رو مونتاژ میکنن و سیستم رو از کار میندازن. اون روش سنتی اسکن کردن کدا دیگه مرده.
پس راه حل چیه؟
نظارت در زمان اجرا، یعنی یه نگهبان نامرئی همراه نرم افزار باشه تا هر حرکتی رو همون لحظه چک کنه. البته این راه حل 10 تا 15% افت عملکرد و سرعت به همراه داره.
که خب برای سازمان‌ها این افت سرعت یه هزینه ضروری برای امنیته.
دقیقاً، یه مالیات اجباریه.
بسیار خوب. بیایید تمام این اتفاقات رو به هم گره بزنیم. ما امروز تو این بررسی موشاکافانه دیدیم که مرزهای تکنولوژی چطور دارن جابجا میشن.
از کارخونه های تولید کننده شیشه های تاشوت و اپل تا پروتکل های رمزنگاری اتریوم و این جنگ الگوریتم های هوش مصنوعی.
آره، و اهمیت این جزئیات برای شما اینه که تو این دنیای پر از اطلاعات آگاه بودن به این روندها مرز بین قربانی شدن تو حملاتی مثل ایر بلوم و سوار شدن بر موج آینده است.
100%. و من میخوام این برنامه رو با یه ایده عمیق به پایان ببرم. امروز در مورد این صحبت کردیم که اتریوم داره برای مقابله با کامپیوترهای کوانتومی آماده میشه و هکرها با اسکل کلویک دارن از هوش مصنوعی برای دور زدن هوش مصنوعی مدافع استفاده میکنن.
یه جنگ تمام عیار.
دقیقاً. به این فکر کنید آیا به زودی به نقطه‌ای میرسیم که سرعت و پیچیدگی حملات سایبری اصلا از درک انسان فراتر بره؟ آیا تو آینده نزدیک ما انسان‌ها کاملاً از چرخه امنیت سایبری حذف میشیم و فقط باید بشینیم و تماشا کنیم که هوش مصنوعی ما با هوش مصنوعی مهاجم میجنگه؟ روی موضوع فکر کنید.
واقعا ایده تأمل برانگیز و عجیبی بود. تماشاگر بودن تو جنگ ماشین‌ها. بسیار خوب، از اینکه تو تحلیل عمیق امروز همراه ما بودید بی‌نهایت سپاسگزاریم. کنجکاو بمونید و تا یه بررسی موشکافانه دیگه خدا نگهدار شما.